ساعت 7:30 است. نخست توجه شما شنوندگان گرامی را به سرخط خبرها و گزارش‌ها جلب می‌کنم. ناتو میگوید عملیات نظامی در ولایت قندار که در ماه آینده آغاز می‌شود بیشتر به فعالیت‌های نظامی متکی نیست. قرار است وزیران خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو و نیروهای ایساف در افغانستان در پایان هفته جاری در تایلند نشست داشته باشند. روند ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان در سراسر کشور آغاز شده است. زلزله دوشب پیش در ولایت سمنگان هزاران نفر را بی خانمان کرده است که در فضای باز به سر می برند. و معین وزارت خارجه افغانستان پس از بازگشت از ایران گفته است در دیدار با مقامات ایرانی در خصوص توقف روند اعدام افغانهای زندانی در آن کشور صحبت کرده است. بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را میشنوید و هم از حضور نیروهای عراقی و آمریکایی در عملیات مشترک به روز دوشنبه که دو رهبر شبکه القاعده در عراق را بازداشت کردند و حوادث دیگر با ما باشید. ناتو میگوید عملیات نظامی در ولایت قندهار که در ماه آینده آغاز می شود بیشتر به فعالیت نظامی متکی نیست، بلکه بخشی از آن به دست آوردن اعتماد مردم از طریق ایجاد اداره سالم و سیستم عدلی منظم است. مقامات ناتو همچنان ابراز امیدواری کردند تا مناطقی که تحت تسلط طالبان در این ولایت قرار دارند از کنترل آنها قبل از انتخابات پارلمانی افغانستان بیرون شوند. جزئیات را در گزارشی از خالد مفتون می شنوید.
یک مقام ارشد ناتو دیروز گفت عملیات گسترده نظامی در ولایت قندهار در ماه‌های آینده بیشتر به فعالیت‌های سیاسی متکی خواهد بود نه نظامی. مارک سیدول نماینده ملکی ناتو برای افغانستان گفته است عملیات در ولایت قندهار به بهبود حکومتداری سالم تمرکز خواهد داشت تا از این طریق قلب و خاطر مردم عادی به دست آید. آژانس خبری فرانس پرس به نقل از سیدول میگوید عملیات نظامی در قندهار مثل ولسوالی مارجه ولایت المند نخواهد بود، جایی که حدود 15,000 عسکر افغان ناتو و امریکا از ماه فوریه سال جاری بدین سو عملیات گسترده نظامی را علیه شورشان طالب برای انداختند. با گفته سیدول عملیات در شهر قندهار و ولسوالی های همجوار آن آهسته آهسته توسط نیروهای افغان رهبری خواهد شد و هدف آن تامین امنیت تدریجی می باشد. از چند ماه به این سو نیروهای امریکایی عملیات را در قندهار و اطراف این ولایت رهبری می کنند. در حال حاضر امریکا و ناتو 126,000 عسکر در افغانستان دارند که علیه شورشان می جنگند. تعداد عساکر قوای ائتلاف تا ماه آگوست سال جاری میلادی به 150,000 خواهد رسید. مقامات ناتو ابراز امیدواری کردند که قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر در افغانستان مناطقی که در قندهار فعلا تحت کنترل طالبان است از تسلط آنها بیرون گردد. فرانس پرس به نقل از سیدول میگوید تأمین حکومتداری سالم و عدالت در سطح ولسوالی ها بخش عمده عملیات است تا از این طریق در صورتی که مردم شکایت داشته باشند به محاکم غیر رسمی طالبان مراجعه نکنند، بلکه به سیستم منظم عدلی دسترسی داشته باشند. گفتگو و نشست با سران محلی بخش دیگر از این عملیات است تا عملیات موسوم به امید حمایت مردم را در تأمین امنیت جلب نماید.
گزارشی بود درباره اظهارات مقام های ناتو پیرامون عملیات نظامی در ولایت قندهار که قرار است در ماه آینده آغاز شود. همچنان قرار است وزیران خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو و نیروهای ایساف در افغانستان در پایان هفته جاری نشست در تایلند داشته باشند. مارک سیدول نماینده ملکی ناتو دیروز در کابل در نشست خبری گفت در این کنفرانس دو روزه در پهلوی سایر موضوعات در رابطه با سپردن مسئولیت تامین امنیت افغانستان به نیروهای افغان و وضعیت سیاسی منطقه بحث می شود. و میگوید در این کنفرانس که به روز چهارشنبه آغاز می شود وزیر خارجه افغانستان و استیفن دمسترو نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان هم شرکت خواهند کرد. منیژه دیوا از کابل گزارش می دهد.
مارک سیدول سپردن مسئولیت امنیتی افغانستان به نیروهای افغان را بخشی از تلاش ها برای حمایت از حاکمیت ملی این کشور دانست که به گفته وی در کنفرانس های تایلند و کابل در زمینه پلان تدوین خواهد شد.
حاکمیت افغان ها که با حمایت جامعه جهانی امراه است بسیار مهم است که باید در پلان شامل گردد. در این باره در تایلند بحث می شود. بعد از آن ما در این رابطه با حکومت افغانستان، ملل متحد و برخی از اداره های انکشافی صحبت خواهیم کرد. تا زمانی که زمان برگزاری کنفرانس کابل در ماه جولای امسال فرا می رسد، برای سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان یک پلان مکمل داشته باشیم و به اساس آن ما بتوانیم این روند را در شروع سال 2011 آغاز نماییم.
سدول می گوید که پیش از این عملیات نظامی در اکثر مناطق افغانستان به دوش نیروهای افغان قرار گرفته است. وی در رابطه با عملیات موسوم به مشترک در ولسوالی مارجه هلمند اشاره نمود که به گفته وی این عملیات به اساس پلان وزارت دفاع افغانستان سازمان یافته است. نماینده ملکی ناتو در افغانستان بسیاری از نقاط این کشور را باثبات دانسته و میگوید که کار انتقال امنیت کشور به نیروهای افغان بدون مشکل به پیش می رود. اما وی میگوید که در جنوب کشور یک سلسله مشکلات موجود است که در کنفرانس تایلند در زمینه بحث خواهد شد.
شما راست گفتید که در جنوب یک رشته مشکلات موجود است، مثل ایجاد ثبات و ارتقای ظرفیت های ادارات حکومت تا ما بتوانیم امنیت فعالیت های انکشافی و حکومت داری را در منطقه تقویت کنیم. اینها هم از مسائل هستند که وزیران خارجه ناتو در نشست تایلند در این خصوص بحث خواهند کرد.
سدول میگوید که میان وزیران کشورهای عضو ناتو در مورد رابطه افغانستان با همسایگانش نیز گفتگو صورت خواهد گرفت.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
برنامه ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه در سراسر افغانستان آغاز شده است. زکریا بارکزای سرپرست ترالنشای کمیسیون مستقل انتخابات دیروز در کابل به خبرنگاران گفت پروسه دادن معلومات به کاندیدهای احتمالی از 24 تا 30 عمل ادامه خواهد داشت. به گفته آقای بارکزای در این مدت به شمول 300 زن برای بیشتر از 2100 نفر در مورد شرایط کاندیداتوری معلومات ارائه شده است. گزارشی از سید فتح محمد بها داریم که با صدای سرپرست دارالنشای کمیسیون مستقل انتخابات آغاز می شود.
کسی که خود برای ولسی جرگه کاندید میکنه باید تابعیت افغانستان داشته باشه. از طرف محکمه ذی‌صلاح به حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشه. و سیومی که به سن 25 سالگی رسیده باشه. سه شرطی است که در قانون اساسی مد نظر گرفته شده. شرایط دیگه در قانون انتخابات مد نظر گرفته شده. لیست 1000 رای دهنده به تایید یک کاندید و همچنان مبلغ 30000 افغانی باید امانت بپردازند. کسانی که عضویت گروه های مسلح غیر قانونی را دارند نمیتوانند در انتخابات به حیث کاندید اشتراک کنند.
مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند آنده افرادی که با گروه های مسلح غیر مسئول ارتباط دارند نمیتوانند خود را کاندید کنند و برای شناسایی چنین افراد کمیسیون متشکل از نماینده های وزارت های دفاع و داخله و ریاست عمومی امنیت ملی کار میکند. سرپرست دارالنشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید به منظور حضور گسترده کاندیدان و رای دهندگان در انتخابات ولسی جرگه برنامه های آگاهی دهی در سراسر کشور نیز آغاز شده است. وی میگوید تلاش صورت میگیرد تا برای حضور بیشتر زنان در این انتخابات سهولت های لازم فراهم گردد. با گفته آقای بارکزای مشکلات امنیتی و کمبود بودجه از عمدترین مشکلات در برابر پروسه انتخابات به شمار می رود که با گفته وی تلاش ها برای مرفوع ساختن آن ادامه دارد.
ما جلسات منظم امرای نیروهای امنیتی داریم و تمام پلانهای خود امرای از اونا شریک می سازیم. ما امیدوار هستیم که نیروهای امنیتی ملی و بین المللی بتوانند که یک فضای مناسب برای انتخابات در سراسر افغانستان مهیا بسازند. دیروز نماینده خاص سرمنشی ملل متحد آقای دمستوره با فضل احمد منوی و دیگر اعضای کمیسیون ملاقات داشتند و اطمینان دادند که تمام بودجه انتخابات فراهم خواهد شد.
هرچند تنش ها میان حکومت و ولسی جرگه افغانستان بر سر فرمان تازه رئیس جمهور کرزی در مورد ایجاد تغییرات در قانون انتخابات تا هنوز جریان دارد، اما آقای بارکزی میگوید انتخابات ولسی جرگه 27 سنبله به اساس فرمان تقنینی تازه رئیس جمهور که از سوی ولسی جرگه رد شده راه‌اندازی میگردد. مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند مسئولان ولایتی این کمیسیون در ولایت های قندهار، غزنی، پکتیکا و ننگرهار به اتهام دست داشتند در تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به نهادهای عدلی و قضایی معرفی گردیدند و تلاش صورت میگیرد تا انتخابات 27 سنبله ولسی جرگه به طور عادلانه و شفاف برگزار گردد.
مجله خبری رادیو آزادی.
ادامه گزارش ها. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان پس از بازگشت از ایران گفته است که در دیدار با مقامات ایرانی در خصوص توقف روند اعدام افغان های زندانی در آن کشور صحبت کرده است. محمد کبیر فرایی این موضوع را دیروز در اجلاس مشران جرگه ابراز کرد. آقای فرایی گفت مقامات ایرانی صرف اعدام 6 بندی افغان را تایید کردند و گزارش های را رد میکنند که گفته می شود 45 مبوس افغان در ایران به دار آویخته شدند. گزارش ستار فروغ با صدای معین وزارت خارجه آغاز می شود.
به صورت مشخص چند مسئله را از اونا تقاضا کردم. صورت بخشیدن موافقت نامای انتقال محبوسین و استرداد مجرمین، حوصله‌مندی در تطبیق اعدام، تجدید نظر بر دوسیه های کسانی که به حکم اعدام محکوم شدند، حق دفاع بر محبوسین و آگاهی سفارت افغانستان از جریان محکمه آنها در هر شهر جمهوری اسلامی ایران که صورت بگیرد و همچنان قانونمند شدن اقامت مهاجرین ما در جمهوری اسلامی ایران.
آقای فرایی گفت ایران صرف اعدام 6 افغان محبوس را در آن کشور تایید می کند. وی گفت ایران بارد گزارش هایی که شمار از مهاجرین افغان از سوی مقامات ایرانی سوختانده شدند می گوید این افغان ها در نتیجه انفجار یک دبه گاز سوختند. اظهارات معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان انتقادات و عکس العمل های شدید اکثریت اعضای مشران و جرگه را به دنبال داشت. دکتر زلمه یک عضو مشران و جرگه توضیحات آقای فرایی را قناعت بخش نخواند و ضمناً عملکرد دولت ایران با افغانان را نیز با لحن تند مورد انتقاد قرار داد.
شما پالیسی را حالا برای ما بیان کردید، مثلی که سفیر ایران در افغانستان باشید. ما دیگر این را نمی گوییم که روابط حسنه و دیپلماتیک یا ایران کشور همسایه ما است. ما دیگر نه این کشور را مسلمان و نه همسایه می دانیم. ایران مطلق دشمن ماست. قبلا آیسای دشمن ما بود و حالا ایران دشمن درجه یک ما است و آیسای دشمن درجه دوم افغان هاست. چرا برایشان به طور آشکارا گفته نشد که به چه احساس روی کاغذ با ما دوستی می کنید و در عمل نه؟ شما باید برای مقامات ایرانی میگفتید که اعدام افغانها را مخفی نگه میدارید، اما شواهد موثق داریم. سناتوران و وکلای هرات موجودند که قبرهای افغانهای اعدام شده برایشان معلوم است.
در حال مقامات دولتی افغان میگویند که مقامهای ایرانی تعهد کردند که راجع به سرنوشت زندانیان افغان دولت این کشور را در جریان میگذارند، اما گفته می شود که بعید است که ایران به وعده خود عمل بکند. نگرانی ها در مورد اعدام افغان های زندانی در ایران پس از آن افزایش یافت که یک نماینده مردم هرات در ولسی جرگه اخیرا گزارش را به مجلس عمومی ارائه کرد که حاکی از اعدام ده افغان و انتقاد اجساد آنان به داخل افغانستان بود. به اساس گزارش ها تعداد افغان هایی که به تازگی در ایران به دار آویخته شدند به 45 نفر می رسد.
گزارشی بود در رابطه با اظهارات معین وزارت خارجه در رابطه با این که در رابطه با موضوع اعدام زندانیان افغان با مقامات ایرانی صحبت کرده است. در این حال اجساد دو تن از افغانانی که به تازگی از سوی دولت ایران اعدام شدند به مقامات افغان سپرده شده است. ولی ایراد میگوید این دو افغان اعدام شده باشندگان ولسوالی های شیندند و بکوا میباشند. استولر کرمی از هرات گزارش میدهد.
مقامات محلی در ولایت نیمروز می گویند این افغانان چند روز قبل به جرم قاچاق مواد مخدر در ولایت های زابل و زاهدان ایران اعدام شدند که اجسادشان شام دیروز از طریق مرزان ولایت به مقامات افغان تسلیم داده شد. غلام دست گیرازاد والی ولایت نیمروز گفت این دو افغانان اعدام شده باشندگان ولسوالی های شندند هرات و بکوای ولایت فراه می باشند که قرار است اجسادشان از طریق ریاست امور خارجه ولایت نیمروز به اقاربشان تسلیم داده شود. در همین حال شمار از باشندگان مرزنشین در ولایت هرات مدعی هستند که از آغاز ماه جاری تا به حال اجساد زیادی از افغانان اعدام شده در ایران از طریق مرز اسلام قلعه تسلیم داده شده است. این در حال است که وزارت امور خارجه افغانستان تا کنون رقم ارائه شده از سوی مردم محل را تایید نکرده و تنها انتقال 3 جسد افغان اعدام شده را از ایران تایید می کند. موضوع اعدام شدن ده‌ها تبعی افغان به اتهام قاچاق مواد مخدر در کشور ایران چند روز قبل از سوی شماره از نمایندگان مردم هرات در پارلمان مطرح شد که این موضوع با عکس العمل تند مجلس نمایندگان، تحلیلگران سیاسی و نهادهای حقوق بشری در افغانستان مواجه گردیده است. گفتنی است که هم اکنون در زندان‌های کشور ایران در حدود 5000 افغان زندانی اند.
ساعت 7:45 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نگاهی به باز زلزله زدگان دوشب پیش در ولایت سمنگان داریم که به اساس گزارش ها این زلزله هزاران نفر را بی‌خانمان کرده است و آنان در فضای باز به سر میبرند. گزارش خبرنگار رادیو آزادی با صدای سخنگوی والی سمنگان آغاز میشود.
از آمار دقیق که نظر ما رسید از ولسوالی ادریس بالا در سمنگان و رویدوب 10000 فامیل قسمت خسارت شدند و اکثرا در فضای باز به سر میبرند. 300 راس مواشی در نصیب رسولی از بین رفته و 13 زخمی و 8 شهید داریم.
وی که شام سه‌شنبه با رادیوی آزادی صحبت میکرد گفت اولین محموله کمک هات به برخی از این آسیب دیدگان رسیده و تلاش های جدی جریان دارد تا به زودی کمک های بیشتری به سایر متضررین نیز رسانیده شود.
بعد از شش امروز معاون مقام ولایت با یک مدر معموله باوری کمک های رسولی روی دواب شد. به لحظه وزیست به مشاهده آدم به سمنگان آمدن. انشاءالله تحصول دارن که وزیست امروی ولی ولد سبور طرف رسولی های درسل بالا و پایین برن. اون مواقع به مذهب تینگازمند بسن برسن. آمادگی های چیزی که در خود گدام های ولد سمنگان در سرمیاشت و مشاهده آد داشته بزار استفاده کنیم. آماده کمکی هم از ولد همجوار بلخ استیم شما جاتی بالخ هم از مودن کمک داره که امروز اینجا رسید و همچنان سلامیش جزور هم به ما وضعی کمک دارن ماست مثل اوچا و دونیچا رو این هم امروز هم بادر با ورسیف صحبت داشتن وضعی کمک دارن انشاءالله کمکشن سبا خواهد رسید.
آقای عزیزی افزود رقم خسارات سنگین است و اگر نهادهای کمک رسان دیگر به این آسیب دیدگان یاری نرسانند داشته های ولایت سمنگان به تنهایی نمیتواند به این همه مشکلات رسیدگی نماید. او خواهان کمک های عاجل بشری به این مردم شد و گفت
چه هزار فامیل خسارات سر و اکثر در فضای باز به سر میبرند با ما همکار و همیار شوند تا سربیاران ما در ساحت هستند. ما لحظه گزارش میدارم که مردم سخت نیاز به خیمه و فرش پلاستیکی و مواد غذایی دارند.
زلزله که نیمه شب یکشنبه بخش های از افغانستان را تکان داد در ولایت سمنگان علاوه بر 8 کشته و 13 زخمی که بر جای گذاشت، راه مواصلاتی ولسوالی های دره صوفی بالا و پایین که از آن روزانه ده ها موتر حامل زغال سنگ عبور می کند را هم بر روی ترافیک مسدود نمود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مجله خبری رادیو آزادی.
مقامات ناتو میگویند عساکر آنها در شرق افغانستان بالای موتری که به سویشان در حرکت بود فایر کردند و 4 غیر نظامی را کشتند. رئیس جمهور کرزی قتل این افراد را به شدت محکوم کرده است. ناتو میگوید 2 تن آنها در اثر فایر شب دوشنبه کشته شدند. شورشیان شناخته شده بودند ولی رئیس جمهور کرزی و عبدالحکیم اسحاق زوی قماندان پلیس ولایت خوست میگویند همه کشته شدگان افراد ملکی بودند. بر اساس گزارش ها یکی از قربانیان حادثه پسر 12 ساله بوده است. ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. مقامات امنیتی در ولایت فاریاب میگویند توانستند در جریان یک هفته گذشته به طالبان مسلح فعال در این ولایت ضربه شدید وارد کنند. گزارش خبرنگار محل با صدای یک مقام محلی آغاز می شود.
در طی یک هفته اخیر طالبان یک سلسله تحرکات و آزار اذیت در مربوطات ولسوالی های قیصار، المار و پشتکوت انجام دادند. به ارتباط این مسئله بر اساس همکاری مستقیم مردم ما وظایف عملیاتی و تصفیه‌ای را در بعض جایی که اطلاعات موجود بود در اونجا انجام دادیم که من جمله در قریه خوجکنتی ولسوالی قیصار یک درگیری داشتیم با مخالفین. در اونجا تعداد 2 نفر از طالبان که قماندانانشان بودند کشته شدند. یکیشان به نام مولای رحمان و دیگهشان به نام مولا عبدالخالق. از پیشان یک من سلاح کلاشنکوف به دست آمده و تعداد 4 اراده متسکل. همچنان در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب در قرای میاندره و رهی جیجی که یک عملیات دروزی تصفیهی داشتیم. در اونجا خوشبختانه پلیس ملی اونجا شرکت داشتن. اونجا تعداد 2 نفر از قماندانای سرشناس طالبا از بین برده شد که یکی به نام هاشم اودکی و دیگه به نام صدرالدین مشهور به مهدی. در مجموع در طی یک هفته 5 نفر از قماندانای گروه ها در سه ولسوالی کشته شده و 6 نفر زخمی و 8 راده موتورسیکل به دست آمده.
به گفته مقامات امنیتی فاریاب، عملیات‌های تصفیه‌ای به همکاری قوت‌های ائتلاف بین‌المللی به رهبری ناتو در سایر مناطق این ولایت نیز ادامه داشته، نیروهای افغان و ائتلاف در نظر دارند تا ساحاتی که در آن شورشیان فعالیت می‌کنند پاکسازی کرده و زمینه تطبیق پروژه‌های انکشافی را مساعد سازند. گفتنی است که در رابطه با اجرای عملیات‌های یاد شده، گروه طالبان تا حال هیچ گونه تبصره‌ای نکردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
گروهی از طالبان گفتند دو کارمند سابق اداره استخبارات پاکستان و یک فیلمساز برتانوی را در بدل رهایی دو تن از سران طالبان افغانستان در پاکستان رها می کنند. جزئیات این موضوع در گزارشی از فرشته نگاه، خبرنگار رادیو آزادی.
گروهی از طالبان در بدل رهایی دو تن از کارمندان سابق استخبارات پاکستان و یک فیلمساز برتانیوی خواستار تبادله سران طالبان افغان از حکومت پاکستان شدند. خواجه خالد و سلطان امیر مشهور به کرنل امام، کارمندان سابق استخبارات پاکستان، و اسد قریشی فیلمساز برتانیوی که در حقیقت پاکستانی بوده و تابعیت برتانیا را هم دارد، در تاریخ 26 مارس سال جاری از وزیرستان ناپدید شده بودند. گفته می شود که آنها برای ساختن یک فیلم مستند بالای زندگی طالبان رفته بودند. از جمله خواجه خالد بعد از تقاعد نمودن از استخبارات پاکستان وکالت را آغاز نموده بود. وی وکیل مدافع ملا برادر یکی از سران طالبان افغان که چند قبل در پاکستان دستگیر شده بود نیز می باشد. چند قبل از ناپدید شدن خواجه خالد خواستار نسب بردن ملا برادر به مقامات افغانستان از استرا محکمه پاکستان نیز گردیده بود. روز قبل کست ویدیویی را بوده شدگان مذکور از طریق چینل های تلویزیون پاکستان به نشر رسید که در آن گروه طالبان خواستار تبادله اشخاص مذکور با ملا برادر منصور دادالله و ملا کبیر شدند. این گروه طالبان در روز مولد به حکومت پاکستان در مورد این تبادله دادند. رحیم الله یوسفزای یک تن از کارشناسان امور سیاسی منطقه در انگام صحبت با رادیو آزادی گفت که امکان این تبادله چندان نمی رود.
ما به خیال من پاکستان حکومت با دیدی خبر نمانی.
به خیال من حکومت پاکستان این خواستان ها را قبول نخواهد نمود، چرا که اینها اشخاص حکومتی نیستند. کارمندان سابقه استخبارات پاکستان بودند و بدون پرسان از حکومت پاکستان به وزیرستان رفته بودند. کسانی را که گروه طالبان خواستار تبادله شدند بسیار اشخاص مهم می باشند. از این رو مقامات پاکستان خواست تبادله این را قبول نخواهد نمود.
ما تنخ کرده در مطالبه به پاکستان حکومت بمانی.
تا به هنوز معلوم نیست این گروه طالبانه که خواستار تبادله شدند طالبان افغانی هستند و یا پاکستانی. با وجود آن که مقامات افغانستان بارها خواستار تسلیمی سران طالبان افغان از حکومت پاکستان شدند، مگر تا هنوز مقامات پاکستانی نه در مورد تسلیمی سران طالبان افغان به مقامات افغانستان شدند و نه در مورد این تبادله کدام واکنش نشان دادهند. فرشته نگاه، رادیو آزادی، پشاور.
نیروهای عراقی و آمریکایی در عملیات مشترک به روز دوشنبه دو رهبر شبکه القاعده در عراق و همچنان نقاط بلندپایه دیگر این شبکه را به قتل رسانیدند که به گفته مقامات آمریکایی این کار ضربه سخت به شبکه تروریستی القاعده به شمار می‌رود. گزارش مرکز خبر در رادیو آزادی در این زمینه از غفور متین.
ابو ایوب المصری رهبر القاعده در عراق و ابو عمر البغدادی رهبر یک گروه وابسته به شبکه القاعده در عملیات مشترک روز دوشنبه 18 ماه اپریل در یک خانه در نزدیکی شهر تکریت کشته شدند. نوری المالکی صدر اعظم عراق در یک کنفرانس خبری در بغداد که از طریق تلویزیون آن کشور نیز پخش گردید مرگ این دو شخص را اعلان کرد و گفت:
ازف البشره للشعب العراقی جميعا وللعالم المتحضر الذي
خوشحالم که به مردم عراق و جهان متمدن که علیه تروریسم جنگن کشته شدن این دو شخص که افراد بیگناه را مورد هدف قرار میدادن اعلان کنم. من میخواهم اعلان کنم که نیروهای ما قادر شدن ابو عمر البغدادی و ابو ایوب المصری را که در یک غار در ناحیه تارتار پنهان شده بودند به قتل رسانیدند. صدر اعظم عراق گفت اجساد این دو شخص به منظور تثبیت هویت آنها توسط نیروهای آمریکایی مورد آزمایش کالبدشناسی قرار گرفت. به گفته صدر اعظم عراق در جریان عملیات کامپیوتر از آنها به دست آمده که در آن پیام‌ها به اسامه بن لادن و زوایری فرستاده شده بود. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن گفت کشته شدن این دو شخص تأثیرات مهم بالای فعالیت‌های تروریست ها در عراق خواهد داشت. معاون رئیس جمهوری آمریکا افزود:
ابو ایوب المصری و ابو عمر البغدادی،
ابو ایوب المصری و ابو عمر البغدادی رهبران سابق القاعده در عراق کسانی می باشند که علیه عراقی ها و همچنان در این اواخر علیه امریکایی ها پلان های تروریستی را طرح و به محل اجرا می گذاشتند. مرگ آنها به صورت بالقوا ضربه شدیدی به شبکه القاعده در عراق می باشد. در عملیات مشترک 18 ماه اپریل البغدادی و پسرش هر دو کشته شدند و 19 مظنون شبکه القاعده دستگیر گردیدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:55 دقیقه ادامه خبرهای بین المللی از رادیو آزادی. بعد از فروکش خاکسترهای ناشی از آتش فشان در آیسلند که سبب لغو هزاران پرواز در کشورهای اروپایی شد، اولین طیاره در یکی از پرازدحام‌ترین میدان‌های هوایی در میدان هتروی لندن در اروپا به زمین نشست. شرکت هوایی بریتانیا ابراز امیدواری کرده است که 24 پرواز دیگر از آمریکا، آفریقا و آسیا بعداً به این میدان هوایی فرود آیند. بسیاری از پروازهای اروپایی دیروز آهسته آهسته کار خود را از سر گرفتند و اما بی‌نظمی در پروازها هنوز ادامه دارد، زیرا بسیاری دانشمندان ترس از این دارند که آتش فشان دیگری رخ بدهد و خاکستر این آتش فشان ها خطر برای ماشین طیاره می تواند به حساب رود. قرار است برنس لا کوموروسکی سرپرست ریاست جمهوری پولند امروز تاریخ انتخابات ریاست جمهوری را در آن کشور اعلام کند. لخ کچنسکی رئیس جمهوری پولند و 95 تن از امراهان وی به شمول تعدادی از مقامات عالی رتبه آن کشور به تاریخ 10 اپریل در اثر سقوط طیاره در غرب روسیه کشته شدند. کوموروسکی و دونالد توسک از جمله نامزدهای ریاست جمهوری هستند. نظر بر آن است یکی از این دو نفر در انتخاباتی که در پیش روست برنده گردند. سازمان حقوق بشر از اداره موقت قرقیزستان خواسته است تا در مورد خشونت‌های مایجادی که سبب برکناری قرمانبک باقیف رئیس جمهوری آن کشور شد، تحقیقات را آغاز کند. بر اساس تحقیقات سازمان حقوق بشر، هر دو جنا یعنی نیروهای امنیتی و مظاهره کنندگان سبب گسترش خشونت شدند. در اثر سرکوبی مخالفان توسط نیروهای دولتی 85 نفر جان خود را از دست دادند. باقیف فعلا در بلاروس به سر می‌برد و اداره موقت قرقیزستان با بی‌قانونی‌ها در بشکک مرکز کشور و مقاومت طرفداران باقیف در جنوب قرقیزستان روبرو است. و اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان میگوید شورشی که در کشور همسایه‌اش قرقیزستان رخ داد در آن کشور تکرار نخواهد شد. کریموف این سخنان را در مسکو بعد از ملاقات با دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه ابراز کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نگاهی به بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب داریم در مطلب از سید سمی عباس.
روزنامه گاردین چاپ انگلستان در شماره اخیر خود می نویسد بعضی از اسرای افغان که توسط قوای بریتانیایی به مقامات امنیتی افغان تسلیم می شوند به شکنجه روبرو می گردند که این عمل سر و صدای سازمان های حامی حقوق بشر را بلند کرده است. روزنامه از قول وکلای مدافع حقوق بشر در بریتانیا می نویسد که گفتند حداقل در مورد 9 قضیه اسناد به دست آوردند که افراد تسلیم شده توسط قوای بریتانیا به مقامات امنیتی افغانستان قربانی شکنجه شدند. روزنامه می افزاید وزارت دفاع بریتانیا تا زمانی به این موضوع توجه نمی کرد و یا حداقل اقرار نمی کرد که یک تعداد افرادی که عساکر آن به قوای امنیتی افغان تسلیم کردن به شکنجه معرض می باشند. به هر حال به نوشته روزنامه اکنون وزارت دفاع بریتانیا هم در این مورد شک پیدا کرده است که آیا تسلیم نمودن اسرا به دست مقامات امنیتی افغانستان کار مناسب می باشد یا خیر. روزنامه اضافه می کند در این مورد اکنون باید محکمه بریتانیا تصمیم بگیرد که بعد از این آیا عساکر بریتانیا در افغانستان اجازه دارند که اسرای جنگی را به دست مقامات امنیتی افغانستان بدهند؟ روزنامه از قول یکی از وکلای مدافع حقوق بشر نوشته است که میگوید حکومت بریتانیا تا چند پیش حاضر نبود در این مورد به شکایت ها گوش بدهد و تصمیم این حکومت که میخواهد به خاطر حقوق بشر تسلیم دادن اسرا را به مقامات امنیتی افغان به تعلیق بیندازد یک تصمیم خوب برای حفظ حقوق زندانیان افغان میباشد. نشریه سازمان جیمزتاون که در مورد مسائل اروپا آسیا گزارش می‌دهد، در شماره اخیر خود مطلبی دارد درباره افزایش همکاری اقتصادی چین با افغانستان که در بخش آن می‌نویسد. روابط دیپلماتیک بین چین و افغانستان در سال 1955 برقرار گردید، ولی همکاری اقتصادی بین این دو کشور هیچگاه پایدار نبود. اما به نوشته نشریه بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا، همکاری امنیتی و اقتصادی بین چین و افغانستان هر روز بیشتر می شود. نشریه می افزاید حکومت فعلی افغانستان جلب سرمایه های چین را یک منبع خوب برای رشد اقتصادی در افغانستان می شمارد و چین هم در نوبت خود افغانستان را یک منبع مهم مواد خام برای تولید انرژی، انتقال اشیا و تجارت و یک وسیله خوب برای توسعه منافع چین در منطقه حساب می کند. روزنامه در این رابطه به قراردادی که در 24 مارچ بین افغانستان و چین تکمیل شد اشاره می کند که به اساس آن صادرات افغانستان تقویه می شود و سرمایه های بزرگ چین در ساحات منابع تولید برق آبی، استخراج معادن، خط آهن، بازسازی و پروژه های انرژی به افغانستان سرازیر می شود.
با پایان مجله خبری از رادیو آزادی رسیدیم.